بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با تقابل تناقض، یک احتمال دیگری در تحلیل مسئله تناقض باقی مانده که البته به یه شکلی ما در توضیح عبارت علامه این احتمال رو هم دفع کردیم، اما خب تصریحش لازمه چون در بیانات آقایان اساتید مطرح شده. ما عرض کردیم که حقیقت تقابل چون از مقوله تزایف و نسبت در واقع یک امر طرفی نیست، حقیقت تقابل به دلیل این مطلب اقتضا داره که بین ایجاب و سلب باشه و لذا در قضایا مطرحه. این از نظر ما. در مقابل این تحلیل اون عبارت مطرح شد که از طایفه یزید کنه مسئله رو میکشوندن به قضایا، نه به جهتی که حقیقت تناقض اقتضا داره، بلکه به جهت تفکیک بین حیث اثبات از حیث ثبوت. علیکم السلام. کنه حیث اثبات تناقض اقتضا میکنه بین دو قضیه باشه، دست شما درد نکنه. در مقابل حیث ثبوتش بعدم اشکال کردن که نه، حیث ثبوتش کار فیلسوف. احتمالا میتونستن بدن که در واقع منشأ مقدم کردن حیث اثباتش این مطلب باشه که چون ذهن ما با وجود و عدم در قالب قضیه آشنا میشه، خلاصه از این جهت تناقض در قضیه مقدم شده. بعدم اشکال کردن که نه، روستر نمیان. حالا ذهن ما در ذیل همین عبارتی که جلسه قبل کار کردیم اشکال کردن که اینکه ذهن ما با معنای حرفی اول آشنا میشه بعد از معنای حرفی به معنای اسمی میرسه، که نشون نمیده که تناقض خلاصه بین ایجاب و سلبه و حقیقت تناقض بین ایجاب و سلبه، نه بین خلاصه وجود و عدم که ثبوت تناقضه به تعبیر خودشون. ولذا گفت اشکال دیگه ای هم کردن که ان این مطلب باز خودش مثبت مدعای شما نیست و سرجمعش دو تا اشکال مطرح می شد. یکی اینکه چرا شما حیث اثبات رو برای حیث ثبوت مقدم کردید؟ یکی اینکه اگر این دلیل تقدمتون اینه که ذهن با معنای حرفی اول آشنا میشه بعد از معنای حرفی به معنای اسمی میرسه، این ثابت نمی کنه که تقابل حقیقتاً بین ایجاب و سلبه. ذیل این عبارتی که جلسه قبل از آیه طباطبایی خوندیم، چون آیه طباطبایی در این عبارت بین معنای حرفی و معنای اسمی تفکیکی قائل می شد که انما گفتن که عبارت این بود که در سیعتی در مباحث عاقل و معقول که ان العقل انما ینال مفهوم الوجود اولا معنا حرفیا فی القضایا ثم یسبک منه المعنى الاسمی، بعد تبدیلش میکنه به معنای اسمی. خب ایشون لذا اینجا بحثی دارن که خب حالا فرض کنید این حرف درست باشه که ذهن اول به معنای حرفی میرسه بعد به معنای اسمی، اما شما میخواد از اول به معنای حرفی میرسه در بیارید که تناقض حقیقتاً بین ایجاب و سلبه، یکی از توش ای در نمیاد. چون حالا معنای اسمی باشه یا معنای حرفی باشه باز تأثیری نداره، حقیقت تناقض شما باید تعیین تکلیف کنید. چند دو تا مطلب شد این تعبیر که عرض کردیم، این مطالب رو عرض کرد. یه احتمال سومی هم اینجا وجود داره که در عبارات از تای مصباح داده شده. این احتمال سوم هم قابل دقته در عبارات های طباطبایی که آی مصباح تقریبا در ذیل عبارت فتقابل و تناقض بین الایجاب و سلب اولا و به ذات و بین غیر هما به عرض هما احتمال دیگه ای دادن که تناقض نه مال قضایا باشه نه مال مفردات باشه، مال ایجاب و سلب باشه حقیقتا، و بین غیرشون که غیرشون میتونه مفرد وجود و عدم باشه میتونه قضیه باشه، ولذا تمرکزی دارن سر این تیکه که کأن علامه بخواد اینطوری بفرماد، چون تا حالا ما امرو دائر میکردیم بین مفرد یا بین قضیه، حالا با توضیحات های فیاضی رو هم دادیم و جواب شد دادیم، اما این نکته هم قابل دقته که من بگم فتقابل تناقض بین الایجاب و سلب است اولا و به ذات و بین غیر هما، یعنی غیر ایجاب و سلب، حالا ایجاب و سلب چه وجود و عدم باشه که معنای اسمی باشه چه مثلا خود قضایا باشه، ولذا اگر این طوری معنا بشه فرماشا علامه که حالا باید ببینیم چه میخوان بگن، بعد این عبارت فما فی بعض العبارات من نسبت تناقض الی القضایا ارید به از سلب و ایجاب، اون موقع این عبارت میشه معید اون تفسیر که ما تناقض حقیقتا بین ایجاب و سلب معنا میکنیم نه بین قضایا، و اگر حقیقتا بین ایجاب و سلب معنا کردیم میگیم اگر در تجریدم شیخ خواجه طوسی مثلا گفته تناقض در واقع تقابل ایجاب و سلب راجعون الی القول و العقد، یعنی راجعون الی القضیه، منظورشون همینه که حالا به تعبیر آقای مصباح ما اینو نپسندیدیم و گفتیم نه این مطلب توجیه درستی نیست برای فرمایش آقای طباطبایی که ما بخوایم حیث ایجاب و سلب را از حیث قضیه جدا کنیم که ما بگیم که انه سه به قول آقای مصباحی میشه راه سومی که یه دفعه یه کسی بگه تناقض بین مفردات بین وجود و عدمه، یه کسی بیاد بگه تناقض بین قضایاست، یه کسی بگه تناقض راه سومی داره. حالا عرض میکنم یه کمکی به ایشون میکنیم بعد، چون ما خودمون آخرش گیرمون همینه که تفاوت ماهویشون چی میشه، ولی کمک هم میکنیم به ایشون. پس عنایت کنید اون موقع با این عبارت ها سه احتمال پیش میاد. من دوباره عمدن فرماش های فیاضی رو دوباره تکرار کردم که فرق فرماش های فیاضی با این فرماش سوم در بیاد. حواستونو بدید. این مطلب حالا هرچه باشه یه نکته عبارتی رو درباره آقای فیاضی دقت کنید فقط. آقای فیاضی در ذیل بین غیر هما به عرض هما فرماش استادشون رو ذکر میکنن، در صورتی که فرماش استادشون فرماش های مصباح اگه درست باشه دیگه باید با حرفای قبلی رو نزنن، یعنی این به تعبیر های مصباح راه سوم میشه، نمیشه اینجا ما اون فرماش ذکر کنیم اما در بالا دوران ثنایی درست کنیم بین مفردات و قضایا. حواستون باشه، یعنی اگر کسی بخواد این فرمایش رو اختیار کنه باید از اول عبارت تا اینجا با همین مسیر سوم سیر کنه که از نظر علامه حقیقت تناقض بین ایجاب و سلب دیگه، نگه بین اثباتش چطوره ثبوتش چطوره، تو بالا هم نگه که ایشون تحقیق معنای حرفی و اسمی ربطی به بحث تناقض نداره، نه دیگه اون موقع اشکال بالا رو نباید بگیره. با تحلیل سوم آقای مصباح دیگه عبارت‌های آقای طباطبایی یه مسیری طی می‌کنن که آقای طباطبایی که ان نداره با تفکیک بین ایجاب و سلب از وجود و عدم نشون میده که تناقض حقیقتاً بین ایجاب و سلب، یعنی بین معنای حرفیه، تناقض حقیقتاً بین معنای حرفیه، بعد منتقل میشه به معنای اسمی، به خاطر اینکه ذهن اینطوری کار میکنه. با این توضیح سوم که شما بین ایجاب و سلب و بین بفرمایید وجود و عدم، یا حتی بین ایجاب و سلب و بین قضیه فرق بذارید، اگه اینطور لذا حواستون باشه ما سه جور وقتی میخوایم احتمال بدیم، باید نه که بالا یه طور حرف بزنیم پایین یه طور دیگه حرف بزنیم. آقای مصباح انصافا سعی کرده یه طوری سیر کنه که کهن نه این معنای سوم اول تا آخر بشه مراد آقای طباطبایی، که آقای طباطبایی از اولش قضیه تحقیقت تناقض بین ایجاب و سلب قرار داده، نه بین قضیه نه بین وجود و عدم. بین ایجاب و سلب قرار داده به خاطر اینکه ذهن اولش با ایجاب و سلب کار میکنه، یعنی با معنای حرفی کار میکنه، بعد منتقل به معنای اسمی میشه که بالا خوندیم، پس اون میشه دلیل ایشون. بعدم حقیقت تناقض بین ایجاب و سلب که شد، از قضیه هم مسیرش جدا میشه، لذا عبارت تجرید رو ایشون فرمودن که اونایی که گفتن ان تقابل السلب والایجاب راجع الى القول والعقل، اريد به اون سلب و ایجاب من حيث الاضافه الى مضمون القضيه به عینه. از این بابت حالا در نظر ما درباره این سومی هم اینه که اینطوری نیست، فرمایش های طباطبایی تام در همون روال خودش. عنایت کنید از نظر تفسیر سوم که انم من بیام بگم درست ایجاب و سلب در قالب قضیه شکل میگیره، اما محط تناقض کجاست حقیقتا؟ یعنی تطارد و مطارده ذاتی که حکم متقابلینه، محطش آیا قضیه به ما اینکه قضیه است یا ایجاب و سلب؟ محط مطلب کجاست؟ اگر قضیه به ما این که قضیه است نتونه تطارد رو درست کنه، ایجاب و سلبه که محط قضیه است، ولو جایی ایجاب و سلب تو قضیه باشه. لذا تعبیری که آیه مصباح اصرار دارن تعبیر باز لطیفیه، اون حالت تفسیر آیه فیاضی رو نداره، اینه که آیه طباطبایی خواستن بگن که اولا و به ذات درست ایجاب و سلب جاش تو قضیه است، اما اولا و به ذات محط تناقض ایجاب و سلبه. بعد از ایجاب و سلب که محط تناقضه، ما منتقل میشیم تو قضیه. درسته میتونیم مسامحتا بگیم بین القضایا است، اما واقعش اینه که نه، محطش بین ایجاب و سلبه حقیقتا و اولا و به ذات بین ایجاب و سلبه. اگر به وجود و عدم نسبت داده میشه که معانی اسمیان، اون ثانیان و بالعرض. اگر به قضیه نسبت داده میشه به خاطر اینکه ایجاب و سلب تو قضیه است، از نظر این نسبت اینطوری میشه. خب این تفسیر تفسیر لطیفیه، ولی دقت کنید این تفسیر نمیشه آقای فیاضی اینجا این حرفا رو احتمال بده بعد اون اولش بگه تفکیک بین ثبوتش و اثباتش، بعد بگه اثباتش شأن منطقیه، ثبوتش شأن فیلسوفه. تفسیر آقای مصباح از اول تا آخر سر ثبوت تناقضه، که ثبوت حقیقت تناقض بین ایجاب و سلب، ایجاب و سلب هم جاشون تو قضیه است. اون منسجم در نمیاد که من بالا یه احتمالات دیگه بدم پایین یه احتمالات دیگه بدم. لذا همطور که اول این جلسه عرض کردم، اون موقع سه تا شماره گذاری باید کنید. تصویری که ما ارائه کردیم، تصویری که آقای فیاضی ارائه میکنن، تصویری که هست آقای مصباح ارائه میکنن، به این در ذیل این عبارت. اون موقع پایین عبارت اینطوری میشن از آقای مصباح که آقای طباطبایی میخواد بگه اگر کسی گفت تقابل ایجاب و سلب راجعون الی القول والعقد، راجعون الی القول والعقد، یه بار تفسیرش میکنیم به تقابل هر که حقیقت تقابل بین القضیتین باشه، که میشه تفسیر دوم. به قول آقای مصباح میگه سه تا راه حقیقت تناقض، یا بین المفردات یا بین القضایاست یا بین اول و دوم غلطه، بین الایجاب و سلب به اعتباری که تو قضیه. آقای طباطبایی خواسته بگه اورید به اصل بول ایجاب، اما من حیث الاضافه الى مضمون القضیه به عینه، میشه حرف سوم با قول ایشون. این دیگه قایت طور صاف کردن و توضیح دادن و امانتداری در دفاع از فرمایش هست آقای مصباح. ما که فرمایش آقای فیاضی رو انصافا نپسندیدیم و گفتیم که این فرمایش اصلا یه طور دیگه میکنه کار، اثبات و ثبوت و بعدم اینکه تبدیل معنای اسمی به حرفی ربطی نداره به اینکه تناقض حقیقتش تو ایجاب و سلب باشه یا نباشه، اصلا سرجمعش به نظر ما منسجم نیست. نقد اخیر ایشون وقتی درسته که ما تفکیک بین اثبات و ثبوت نکنیم در بالا و بگیم آقای طباطبایی خواسته تحقیق کنه ثبوت تناقض را، حالا از طریق تبدیل معنای حرفی به اسمی مثلا. دیگه این حرفا رو نزنیم، اون حرفا رو مبنا، اون حرفا اولمون رو نزنیم. حالا یا خواسته با این تحلیل اثبات کنه حقیقت تناقض در قضایاست که ما هم گفتیم این تحلیل نمیتونه ثابت کنه حقیقت تناقض تو قضایاست، این که ذهن اول با حرفی آشنا میشه بعد اسمی نمیتونه اثبات کننده اون مطلب باشه، یا اثبات کنه اینکه حقیقت تناقض بین ایجاب و سلب اولا و به ذات و بین غیرشون و عرضشونه، همطور که آقای مصباح فرموده، ولی تلاش برای تحقیق ثبوت تناقضه. ما که خودمون گفتیم نه، چون ثبوت تناقض رو چون قائم به نسبت طرفینی میدانه، نسبت طرفینی هم بفرمایید نسبت طرفینی هم باید طرفین داشته باشه، طرفین هم چاره ای نداره الا اینکه در قضیه شکل بگیره، در قضیه باید شکل بگیره و نمیشه فرمایش های مصباح رو پذیرفت که حقیقتش بین ایجاب و سلب نفلا. چرا نمیشه؟ حالا عرض کنم به این که یه دو تا نکته در مورد فرمایش های مصباح عرض کنم که دیگه این عبارت ها تمام بشه تکلیفش. یکی این که نکته مثبت فرمایش های مصباح اینه که با سیستم خدای مصباح این حرف کاملا سازگار، این مثبت فرمایش ایشون به جهت این سازگاره که از آقای مصباح این که ما تقابل عدم و ملکه را حقیقی بگیریم، تقابل تضاد را حقیقی بگیریم، حقیقتاً بین دو امر واقعی بگیریم، تقابل تزویف را حقیقتاً بین دو امر واقعی بگیریم، ولی تقابل تناقض را که تو بحث بعدی میاد راجع کنیم به یک امر ذهنی یا به یک امر لفظی، اینو قبول ندارم. هر نظر ایشون برعکس اون چه که اصل تقابل تناقضه. حالا چرا؟ شاید اگر زمینش فراهم شد تو ادامه بس اونو عرض کرد. اگر ایشون اینو قبول نداشته باشه که من بیام بگم در تزایف یک نسبت خارجی وجود داره، در تضاد یک نسبت خارجی وجود داره، در خلاصه عدم و ملکی یک نسبت خارجی وجود داره، ولی در تناقض نسبت ذهنی است، اگه اونو قبول نکنه این تحلیلی که ایشون ارائه میکنه تحلیل تام میشه. یعنی ایشون جدا شدنش از مختار ما که به نظر ما مختار علامه است و با همه فرمایشات علامه سازگاره درست و حسابیه. یعنی هست آقای مصباح چرا تحلیل ما رو نمیپذیره؟ چون اصل مبناشو قبول نداره. چرا این تحلیل رو ارائه میکنه؟ چون دنبال اینه که بگه علامه داره ثبوت تناقض رو تحلیل میکنه و ثبوت تناقض با قرائنی که ایشون ارائه میکنه اینطور. این یعنی مطلب آقای مصباح انصافا یه مطلب منسجمیه، یعنی بهترین تلاشیه که یه فیلسوفی که هم اون مبان حرفای آقای طباطبایی رو قبول نداره هم میخواد مسئله تناقض رو مبنا قرار بده بهترینه. منتها مشکل مطلب اینه که این که من بگم ایجاب و سلب تو قضیه قرار میگیرن یعنی چی تو قضیه قرار میگیرن؟ ایجاب و سلب تو قضیه قرار میگیرن برمیگرده به اشکالی که ما گرفتیم، یعنی یه دقتی رو باز ایشون دارن از دست میدن. اون دقت اینه که من اگر ایجاب و سلب رو بردم تو قضیه، یعنی حکم رو ببرم تو قضیه، حکم میشه واقع خارجی. آقای طباطبایی براش حکم عدمی واقع خارجی قائل نیست. ببین اشکال مهم اینه، این انصافا زحمت با برکتی آقای مصباح کشیدن. اگه این یه تیکش درست میشد بنده خودم اختیار میکنم فرمایشه ایشون رو. یعنی این تیکش با مبنای آقای طباطبایی جور در نمیاد، یعنی این تیکش هم با مبنای خود آقای مصباح جور در نمیاد که سالبه رو مشتمل بر حکم میدانه. حرف درستی میشه، انصافا منظم ذهنه ایشون، چون ایشون سالبه و موجبه را هر دو رو مشتمل بر حکم میدانه، مطلبش درست در میاد. اما نه، آقای طباطبایی سالبه و فرقی بین سالبه و موجبه قائله که سالبه حکم نداره ولی موجبه حکم داره. دیگه نمیتونیم بگیم تحقق ایجاب و سلب، محط تناقض ایجاب و سلب حقیقتا به عنوان دو تا واقعیت خارجی. نمیتونیم این حرف رو از آقای گردن آقای طباطبایی بذاریم، جور در نمیاد. و ما اون تحلیلی که اول کردیم براتون با دقت در فرمایشات آقای مصباح و با استفاده از کمک ایشون تحلیل کردیم، یعنی واقعا دقت کردیم دیدیم فرمایش ایشون فرمایش بسیار خوبیه، اما تو سیستم کسی که بفرمایید ایجاب و سلب رو در قضیه براشون واقعیت قائل بشه، بعد بگه بین قضیه و بین در واقع ایجاب و سلب فرق است، حقیقت تناقض. آقای فیاضی که رفت کنار، اصلا نظر ما قابل طرف شدن نیست این تو این بحث. در ادامه فرمایش آقای مصباح باید بگیم بین ایجاب و سلب حقیقتا تناقض و تقابل وجود دارد، اگر تونستیم برای ایجاب و سلب دو تا واقعیت قائل بشیم تو قضیه. اما اگر ما در قضیه قائل نشدیم به این که چون ایجاب میشه حکم، این تحلیلی که آقای طباطبایی داره میگن همینه، حرفی به اسمی یعنی حکم به واقعیت، اگر آقای طباطبایی میخواد بگیم حکم به واقعیت خارجیش در واقع ایجابه، ولذا زیدش فرمودن به یوسف ورلل عدمه نظیر ماجرا علیه فل وجود. اگر این مطلب سر به جایی می برد و واقعا می شد ازش یه دفاعی کرد، شاید بهترین تحلیل و دقیق ترین تحلیل می شد فرمایش آقای مصباح که حقیقت تقابل تناقض بین بفرمایید بعدی من اینو از درس ایشون استفاده کردم، حالا تو حاشیه کتابم نوشتم که این راه سومیست که نه مفردات باشد نه فلان، بعدم دیدم آقای فیاضی هم اینو آورده انصافا این هر با را ایشون نمیتونه بیاره، آقای مصباح میتونه بیاره. من بیام بگم ایجاب و سلب محط اصلی تناقض، نه مفرد نه قضیه، با همین توضیح. ولی خب برای آقای طباطبایی میتونم اینو بگم، چون برای آقای طباطبایی نمیتونم اینو بگم، اینو میذارم کنار. خود آقای مصباح بله اشکال نداره، خب ما اصل فرمایش ایشون رو نمیفهمیم. ما خود آقای مصباح رو قبول داریم که بگه حکم هم در سالبه هست هم در موجب، ولی حکم اگه در سالبه موجود باشه سالبه سالبه نیست. منطق هم نمیتونه جدا بشه از فلسفه، چون فلسفه باید تأمین کنه مبادی منطق رو. نمیفهمیم چه میگه ایشون، واقعش نمیفهمیم. اگر مطلب ایشون رو میفهمیدیم بعد آقای طباطبایی جدا میشدیم توی اون مبنا تایید میکردیم اون فرمایشش، ولی چون مطلب ایشون رو نمیفهمیم و نمیتونیم تصدیق کنیم به فرمایش ایشون و فرمایش استادشون آقای طباطبایی به نظر ما تامه، لذا این حرفو میذاریم کنار. وقتی این حرفو گذاشتیم کنار، اون موقع میشه حرف خودم که آقای طباطبایی دارن تناقض رو به حسب حقیقتش ذهنی میکنن، ذهنی کردنش با مسامحه بین ایجاب و عدولی و سلب تحصیلی با همون توضیحاتی که گفتیم که حقیقت تناقض. بعد که به وجود و عدم میرسن باز تذکر میدن که البته حواستون باشه اینی که ما گفتیم حقیقت تناقض نسبت طرفینیه، فقط نسبت طرفینی باید به قضایا بخوره، این تو سالبه از باب اینه که ذهن جاری میکنه احکام موجبه را در حق سالبه، لذا ما اگر بخواهیم مطلب رو اینطوری این تمامه. منتها این عبارتی که از تجرید آوردن حقش همین است که عرض میکنم الان، حق مطلب همین است که عرض کردم، قبلا هم عرض کردم، حالا هم عرض میکنم. آقای طباطبایی میخوان بگم مفهوم ها به ما این که مفهومن با هم تقابل ندارن، قبلا هم اشاره کردم. تقابل به اعتبار یه نسبته، گفتم اینو تو این مقدمه میگم، بعدن هم ازش تو تضاد استفاده میکنن، جلسه قبلم تو ابتداش عرض کردن. ایشون میخوان بگن مفهوم به ماهو و مفهوم چه مفرد باشه چه قضیه باشه توش نمیشه تقابل تحلیل کرد و فیلسوف نمیتونه با این کار کنه، چون مفاهیم مغایرت دارن با هم اما تطارد ندارن، تطاردشون به اعتبار نسبت. اینجا هم که ما میگیم قضایا، قضایا را مفهوم به ماهو و مفهوم نمیگیم، ایجاب و سلب را به اعتبار نسبتش به مضمون قضیه داریم میگیم. یعنی مضمون قضیه را میاریم به اعتبار اینکه ما براش واقعیت حکم کنیم، منتها با همون مسامحه‌ای که در سالبه عدم الحکم را حکم به عدم پنداشتن اینطوری. لذا این مطلب که ایشون میفرماد فمافی بعض العبارات، اگر در عبارت خواجه آمده که ان تقابل السلب والایجاب راجعون الى القول والعقد، آیه طباطبایی میخوام بگه حقش همین است که ما میگیم. راجعون یعنی سلب و ایجاب، در واقع اثبات حکم به نسبت، نسبت در قضیه است، مضمون قضیه. اینم مال مبنای مشهوره، مبنای مشهور چون قائل بودم به این که من یه موضوع دارم، یه محمول دارم، یه نسبت دارم، یه حکم دارم. اینطوری تحلیل میکردن موضوع و محمول و نسبت و حکم. بعد ایجاب و سلب میخورد به مضمون قضیه. حقش همین است که عرض کردم. اونی که به نظر میاد از سرجمع عبارات بفرمایید حضرت علامه در میاد، عرضیش که ما داشتیم. پس عنایت کنید، به نظر ما حضرت علامه طباطبایی تناقض حقیقتاً به قضایا برمیگردونن، اما قضایا نه به اعتبار اینکه مفاهیمن، بلکه به اعتبار اینکه ایجاب و سلب به مضمون قضیه خورده. و سلام. حرفشون اینه و ایجاب و سلب به اعتبار اینا. بعد اون به عرض هما، بین غیر هما به عرض هما همینه، یعنی اگر معانی اسمی مورد نظر باز باید به عرض ایجاب و سلب مطرح باشه، اگر مفاهیم مورد نظر باشه باید مفاهیم یعنی مفردات. ببین چون تو بالا تو عبارتشون بود، تو عبارتشون این بود که فکل مفهوم اخذناه فی نفسه ثم اضفنا الیه معنا النفس تحقق التناقض و ذلک انا اذا اخذنا مفهومین متناقضین لم نرتب ان التقابل قائم بالمفهومین علی حد سوا. توضیح دادن، اونو توضیح دادن. بعد تحلیلش کردن فل انسان و لا انسان انما یتناقضان لانهما فی معنا وجود الانسان و عدم الانسان ولا يتم ذلك الا به اعتبار قیام الوجود بالانسان و کسل عدم. یعنی نسبت میخواد، یعنی نسبت میخواد اینطوری، یعنی ما وجود و عدم رو به اعتبار اینکه میخورنده یه چیزی اینطوری، وجود و عدم که بخورنده یه چیزی حقیقتا یعنی ایجاب و سلب، ایجاب و سلب میخورنده یه چیزی به مضمون قضیه. ولی با همون تحلیل دقیقی که ایشون میکنن که بین سالبه و بین موجبه، یعنی بین وجود حکم و بین عدم حکم فرق میذارن، به نظر ما این تحلیل تحلیل تامیست، تکلیف تناقض رو هم روشن میکنه، حقیقت تناقض رو هم داره تحلیل میکنه به اعتبار اینکه از افراد تقابل و تزایفه. و سلام. فرمشای فیاضی میره کنار، اما چیزی که قابل دقته و قابل بررسی فرمش هستای مصباح انصافا که ایشون بگن که نه ما یه تحلیل سومی داریم، بعضیا گفتن تناقض بین وجود و عدم، بعضیا گفتن تناقض بین قضیه است، یعنی راجعون الی القول والعقد، آیه طباطبایی میگن نه راجعون به ایجاب و سلب به اعتبار اینکه فلانه، حقیقتا بین ایجاب و سلب تناقض. ایشون اینطوری گفتن. عرضم کردیم این مطلب با مجموع مبانی خود آقای مصباح انصافا سازگاره، سازگاره، درستم هست برای اساس مبانی ایشون. اما چه کنی که اگر کسی بخواد برای ثبوت تناقض و حقیقتا بین ایجاب و سلب درست کنه، باید در ایجاب و سلب بپذیره که سالب مشتمل بر حکمه، یعنی مشتمل بر معنای حرفیه که بعد تبدیل به اسمی میشه، نه اینکه بگه سالب حکم نداره. اگه نداره دیگه چی؟ لذا نه، آقای طباطبایی میخواد به همون تحلیل تمام بکنه. خیلی خوب، این دیگه غایت توضیحاتی است که میشه داد. دیگه در لابلاش هم دوستان فقط استدعامون اینه، چندین جلسه ما مذاکراتی داشتیم، باید صدر و ذیلش دست رفقا باشه. و من احکام تقابل تناقض، از احکام تقابل تناقض این است که ان تقابل النقیضین انما يتحقق في الذهن او في اللفظ بنوع من المجاز. بله، بازم دوباره همین مطلبی است که ما ازش چند بار استفاده کردیم، الان هم دیگه تصریح میکنن آقای طباطبایی. آقای طباطبایی میخوام بفرمان که قبلا هم تو بدایی اینو داشتیم دیگه، که یکی از احکامی که برای تقابل تناقض داریم اینه که چون حقیقت تناقض اقتضا داره تقابل باشه و تقابلم نسبت قائمه به طرفین میخواد، ما در تناقض طرف دوممون تو خارج نیست. وقتی طرف دوممون تو خارج نیست، دوستان خواهش میکنم باز اینو دقت کنید، ببین تو خارج نیست به قول آقای جوادی، یعنی نیست تو خارج، تو خارج نیست یعنی نیست. این حکم ذهنو هم به عنوان اینکه خارجه میگیره، نه به عنوان مسامحه. وقتی میگیم تو خارج نیست یعنی خارج نیست. حواستون باشه. لذا ما برای حکم به عدم خود چیز قائل نیستیم، خارجیتی قائل نیستیم، نیستیم واقعا. فقط ذهنی میشه بحث عدم، برخلاف بحث ماهیت، برخلاف بحث ماهیت که میتونه خارجی باشه در غیر فضای عدم. لذا چون میتونه خارجی باشه، عدم ملکه نسبتش خارجیت پیدا میکنه تو فضای فلان، اما تناقض نسبتش ذهنیه. اگر ذهن جمع بشه و بحث ذهن از بین بره، دیگه تناقض هم تکلیفش معلوم میشه مثل بقیه. من احکام تقابل تناقض اینه که تقابل نقیضین تحقق دارد در ذهن، یعنی در بین مفاهیم ذهنی، یا در لفظ، یعنی قضیه ملفوظه ما، به نوع من المجاز. به نوع من المجاز از باب این باشه که ما حکم واقع رو بخوایم به مفاهیم ذهنی و قضایای لفظیه نسبت بدیم. چرا؟ چرا میخوایم اون حکم رو مسامحتا مجبوریم این کار رو بکنیم؟ لأن تقابل، چون تقابل نسبت قائمه به طرفینه، تقابل نسبت قائمه به طرفین است، و احد و طرفین فی المتناقضین هو العدم، احد طرفین عدمه. ما اشکالم تمام اشکالم باید مثل ما همینه، این عدم اعم از چیز سلبه یا اسمی یا حرفیشه، فرقی نمی کنه. اگه شما بخواید اون حقیقت رو مبنا قرار جا، مسامحات ما اینطوریه، گاهی وقتا به قضیه لفظیه نگاه میکنیم، ما گاهی وقتا به قضیه معقوله نگاه میکنیم، گاهی وقتا به قضیه ملفوظه نگاه میکنیم. یادتون هست تو اون بحثای اصول امام گفتم یه تفکیک بین لفظ و عقل یه حساب داره، چون هم این کارو میکنه، ذهن این کارو میکنه، ولو اینکه لفظ بدون معنا نداری، اما احکام ما اینطورن، گاهی وقتا با قضیه ملفوظه کار میکنیم، گاهی وقتا با قضیه معقوله و مفاهیم کار میکنیم. مفاهیم
هر دو شده
فرق نمیکنه دیگه، به هر کدوم بخوره مجاز،
مجاز میشه
با دیگه. اگه لفظ باشه حالا دیگه از نظر فیلسوف دیگه فرقی نمیکنه دیگه، اون چی که واقعه، واقعه وجود نداره، اونی که واقعه وجود نداره بل عدم. ولی یادتون نره این به نوع من المجاز کاملا نشون میده که آقای طباطبایی حیث منطقی مطلب رو به درد فیلسوف نمیخوره. اگه ایشون حواسش نبود به حیث منطق واقع قضیه، که نوع من المجاز اینجا جا نداشت. فیلسوف دنبال واقعه، و چون واقع در تناقض پا نمیگیره، نسبت قائمه به طرفین تو تناقض نداریم، مجبور یه طوری درستش کنه، میشه مجاز. و احد و طرفین فی المتناقضین هو العدم، و العدم اعتبار عقلی، لا مصداق للعدم فی الخارج، عدم در خارج مصداق نداره. و هازا به خلاف تقابل العدم و الملکه، تقابل عدم و ملکه نه، فا این العدم فی، عدم در تقابل عدم و ملکه کما سیأتی انشاءالله، تو همین بحث عدم و ملکه میاد، عدم مضاف الی امر موجود، یه عدم مضافی است که به امر موجود اضافه میشه. چون عدم مضافه فلهو حظ من الوجود، حظی از وجود داره. دوستان حظی از وجود داره یعنی در قوه ایجاب و عدولیه، ولو ایجاب و عدولی امر ذهنیه، اما او خارجن اینطوریه، فلهو حظ من الوجود. اگه حظی از وجود پیدا کرد، فالتقابل فیه قائم فی الحقیقه به طرفین موجوده، اون موقع تقابل درست میشه. هیچ اشکالی نداره که من تقابل رو بین در واقع دو امری در نظر بگیرم که یکیشون معقول ثانی باشه اما خارجیت پیدا کنه، ولی که خودش حقیقتاً تو خارج وجودش وجود رابطه، اما هیچ اشکالی نداره که بین اون وجود رابط و این شی باز نسبت قائمه وجود داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. و لذا فالتقابل فیه قائم فی الحقیقه به طرفین موجودین، تقابل قائم به طرفین موجودین به این ترتیب، و لذا مشکل نداره. خدمت شما عرضم که اینجا باز یه اشکالی مطرحه که بعضی ها گفتن نه ما اینو نمیخواد، چرا ما دنبال این باشیم؟ اگر ما تقابل رو امتناع معنا کردیم نه تطارد، آقای فیاضی اشکال دارن اینجا، گفتن شما تقابل رو اگر امتناع معنا کردید بین وجود و عدم هم تقابل حقیقیه. نمیدونیم یعنی چی فرمایشه ایشون. گفته اگر تقابل و تطارد معنا کردید با طرفینش خارجی باشن، اما اگر تقابل رو امتناع معنا کردید، امتناع اجتماع متقابله، حق وجود و عدم حقیقتا امتناع اجتماع داره. واقعا نمیفهمیم بازی یعنی چی. خب اگه تقابل و امتناع معنا کردید یعنی از مضاف از تزایف میره بیرون؟ بله، یه دفعه شما میخواید بگید تزایف صرفا ذهنیه، خب حرفی توش نیست، این میشه همون که گفتیم آقای مصباح با مبانی خودش داره حرف میزنه. یه بار شما حقیقت تزایف را که تقابلم از افرادشه یه امر ذهنی میگیرید که حرفی توش نیست، یه بار حقیقت تقابل رو تزایف میدانید، تزایف هم یه واقعیته، براش یک واقعیت خارجی قائلید، مجبورید برید تقابل و واقعیت خارجی کنید. وقتی میرید تو واقعیت خارجی گیر میکنید، میگید عدم خارجیت پیدا نمیکنه، عدم محمولی، عدم مضاف نه. خب شما درست بگید ما بفهمیم. اگر شما تقابل و امتناع معنا کردید یعنی واقعا تقابل دیگه تزایف نیست، تزایفی که ما قائلیم به این که مقوله اضافه خارجیت داره، تو این سیستم با ما حرف بزنید. اگر تقابل رو امتناع معنا کردید چطور میشه که شما بین وجود و عدم میگید تقابل حقیقیه؟ تقابل حقیقی اینه امتناع حقیقیه، امتناع حقیقیه یعنی یا حکم ذهنی حقیقی داریم یا یه واقعیت خارجی حقیقی. ما که بحثی نداریم، ما رامون بندازید ببینیم چه میفرمایید. آقای طباطبایی داره در فضایی صحبت میکنه که در این فضا من تقابل رو از تزایف میدانم، تزایف رو واقعیت خارجی قائلم براش. اگر تقابل و تزایف گرفتم، تزایف رو براش واقعیت خارجی گرفتم، اون موقع باید تعیین تکلیف بکنم. لذا جدا متوجه نمیشین، واقعا متوجه نمیشین که چه تقابل درش حقیقیه، حقیقیه یعنی واقعیت خارجیه. شما خب میگید امتناع خارجیت نداره، چون ایشون استدلال کرده امتناع الاجتماع، امتناع علاما مرمن امرون عدمی، فلا یحتاج الى طرفین موجودین. نمیدونیم یعنی چی، واقعا نمیدونیم. امتناع امر عدمیت کدوم فضا؟ تو فضایی که من تضایفو میذارم کنار، میخوام با بفرمایید واقع وجود اصیل خارجی کار کنم، بقیه چیزها رو مفاهیم بگیرم، احکام رو روی مفاهیم بار کنم، بعد همه اینا جمعشن بره بیرون از متن واقع. اگه اینه، خب یه بحثیست که اصلا این فضا رو عوض میکنه. از اول هم گفتیم اگر نه تو فضاییست که من در واقع دارم بحث تضاد میکنم، بحث تضایف میکنم، بحث عدم و ملکه رو تو این فضا دارم درست میکنم، بعد تقابل رو به عنوان تضایف تو همین فضا میخوام درست کنم، چاره ای نداریم. اینه از اول تا آخر ما واقعش نفهمیدیم که بین دقیق و ادق این حرف ها چطوری آقایون تفکیک قائل میشن. و من احکام حاضر تقابل امتناع الواسطه بین المتقابلین. دیگه انشالله تا فردا یه سلوات خط بفرمایید.